مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجنا. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت امیر مؤمنان، سر جمیع انبیا، صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. امیرالمؤمنین خصوصیتی دارن که هیچ کدوم از اهل بیت این خصوصیت رو ندارن، و اون اتحاد نفسی با رسول اکرمه. گرچه همه اهل بیت علیهم السلام از رسول اکرم هستند و رسول اکرم هم از آنهاست، کمان که راجع به حضرت ابا عبدالله فرمودن حسینون منی و انا من حسین، یعنی قرب و منزلتی که اهل بیت نسبت به رسول اکرم دارن مثل سایر انسان ها نسبت به هم نیست. اما این قرب در مورد حضرت امیر علیه السلام حکم نفس رو داره، به همین خاطره که در آیه مواهله نفهمد فقل تعالو انفسنا و انفسکم، بعد این پنج نفر رو بیاره، کسانی که حکم نفس ما هستند. بعد مثلا حضرت صدیقه امیرالمؤمنین و اون حسنین علیهم السلام رو رسول اکرم بیارن. از هر کدوم از اینها با عنوان خاص یاد کردن، نساءنا که حضرت صدیقه را آوردن، ابناءنا که حضرت آقای امام حسن و امام حسین علیهم السلام را آوردن، و انفسنا که برای این مصداق امیرالمؤمنین را آوردن. یعنی جایگاهی که امیرالمؤمنین به پیامبر دارن نزدیکتر از سایر اهل بیت، و برتری که امیرالمؤمنین بر سایر اهل بیت دارن خب روشنه دیگه. این در روایت هم اشاره شده که ابوهما افضل منهما، آقا رسول اکرم حسنین علیهم السلام رو در آغوش گرفته بودن یا روی دوششون گذاشته بودن، بعد فرمودن اینها برترین افرادن، بعد فرمودن و ابوهما افضل منهما. امیر مؤمنان نفس نفیس رسول اکرمن و برتر از سایر اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت همشون در یک رتبه نیستن، رتبهشون متفاوته. از همه برتر رسول اکرم، بعد آقا امیر مؤمنان، بعد حضرت صدیقه، بعد امام حسن، بعد بقیه امامان. امام حسن از امام حسین علیه السلام مقامشون بالاتره. اینم تو روایت اشاراتش شده. قبل از اینکه جایگاه ویژه و بی‌بدیل حضرت امیر علیه السلام دارن، خب آیات رو پیگیری می‌کردیم. در بحث آیت ویژه اسلام گفتیم که خداوند دو آیت و دو اعجاز برای رسول اکرم معرفی می‌فرماید و به حضرت هم می‌فرمایند که به کفار این دو آیت را معرفی کن، یکی قرآن، یکی هم یک فرد. اهل سنت گفتن که این من عنده علم الکتاب اهل کتابن، که اونا شهادت میدن که پیغمبر رسول خداست به قرائنی که توی تورات و انجیل دیدن، اسناد تورات و انجیل. این حرف 7-8 تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که اصلا اهل کتاب خصوصا تکیه دارن رو فردی به نام عبدالله ابن سلام یا سلام. این عبدالله ابن سلام که میگن اسنادی رو از تورات آورد، گفت بیاین ببینین این فرد تو تورات معرفی شده و خودش هم مثلا ایمان آورد. این فرد اصلا تو مدینه ایمان آورده، این آیه مکیه، جزء عطائق صورم هست، سوره های قدیمیه. اولا اینکه از حیث تاریخ نمیخونه با اون حرفی که اونا میزنه، این اولا. که از این 10 سال 15 سال بعد ایمان آورده، یادشون رفته، دروغگو، کم حافظه است دیگه، حواسش نیست تو این زمان که این اصلا خودش جز کفاره زمان نزول آیه. این نکته اول. نکته دوم، هیچ جا در قرآن اهل کتاب با عنوان صاحب علم کتاب، عنده علم من الکتاب، عنده علم الکتاب ذکر نشده. این دو، یا با این عبارت میاد یا به عبارت اهل الکتاب میاد یا اوت الکتاب میاد یا علماء بنی اسرائیل، این سه تا. پس این دو. پس اولا اینکه در اون مقطع اصلا اون فرد خودش جز کفاره و سایر اهل یهود و نصارا، یهود و نصارا تو مدینه بودن که ایمان آوردن، اونایشون که ایمان آوردن. ثانیاً این که اهل کتاب با عنوان علم الکتاب، کسی که علم الکتاب دارد ذکر نشد. ثالثاً این که اینجا می‌فهمد که این فرد یک نفر صرفاً، نه یک مجموعه، کسی که این ویژگی را دارد. رابعاً این که می‌فهمد این فرد علم کل کتاب نزدشه، در حالی که هیچ کدام از علماء اهل کتاب علم کل کتاب نزدشون نیست. علم کل کتاب فقط نزد پیغمبر اون دینه، یعنی بقیه مادون علم اونن، هیچ وقت تابعین و مؤمنین به یک پیغمبر از حیث علمی به اندازه اون پیغمبر که نیستن. و اون پیغمبر هم علمش علم اون کتابش. این رابع. خامسا اینجا میفهمد که و من عنده علم الکتاب، میفهمد خود این فرد سنده، در حالی که خود عبدالله ابن سلام و سایر علمای بنی اسرائیل اونا که خودشون سند نیستن. سندشون چیه؟ توراتیه که بهش احاطه دارن. یعنی اونجا سند اثبات نبوت توراته، نه اون فرد. حالا اون فرد به تورات احاطه داره، علم داره، ولی اینجا میفهمد این فرد خودش سند نبوته. منتها این فردی که خودش سنده یک ویژگی داره، یک صفتی داره. اون صفت هم این است که علم کتاب نزد اوست. سادسا میفهمد انحصاراً نزد اوست. سابعاً این ویژگی علم کتاب رو در سوره دیگه معرفی کرده که کسی که نزد او علم کتاب باشد قدرت ولایت تکوینی داره بر کل نظام هستی. در فهمید این؟ نه تاریخ، نه آیه، نه عبارت، هیچ کدوم بر اونا تطبیق نمی کنه. این فرد خودش سنده، نه اطلاعاتش. خود این فرد شاهده، یعنی خودش باید معجزه باشه. و چون دارای از این که خودش عدل شهادت خدا قرار گرفته، باید این وجود وجود اعجازی باشه. از این که این وجود دارای علم کتابه، به شهادت اون سوره نمل که فرمود کسی که یک دونه علمش رو داشته باشه قدرت تصرف در کائنات داره، باید هم قدرت اعجاز هم داشته باشد. بعد گفتیم این کتاب چه کتابیه که همچه قدرتی رو میده؟ به اینجا رسیدیم که این کتاب حقیقت ملکوتی قرآنه. اون حقیقت ملکوتی قرآن که از سنخ الفاظ دیگه نیست، این آیه خودش یکی از شواهد نزول دفعی قرآنه. چون میفهمد علم کل کتاب نزد این فرد هست. داتام دین این یک، در حالی که در این تاریخ 30 تا سوره بیشتر نازل نشده حدوداً. ولی میگه علم کل کتاب، پس باید کل کتاب حقیقتش باشد. و اون تو نزول دفعی الفاظ نیست ها، تو نزول دفعی این تو نیست نزول با الفاظ باشه. نزول دفعی یک حقیقت برخورد ملکوتی با یک حقیقت ملکوتیه. اینو توی بعضی از آیات اشاره کرده. بحث مشکلی داره این نزول قرآن که حقیقتش چیه، یه اشارهش الان عرض میکنم اگر شد در یه موقعیت دیگه ای که حقیقت نزول قرآن چیه، چون اینجا سوالات خیلی جدی مطرحه. مثلا اگر پیامبر اکرم وجود اول و مخلوق اولن، یعنی تمام مخلوقات بعدی با تمام کمالات بعدیشون از مجرای رسول اکرم کمالشون رو گرفتن، اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، هر کی هرچی میگیره از رسول خداست، من جمله این نه فقط آدم ها و موجودات عالم ماده، ملک و ملکوت همینطورن، من جمله کی؟ من جمله ملائک مقرب و من جمله جبرئیل. اگر جبرئیل خودش هر چی گرفته از پیامبر گرفته، پس چه معنا داره خودش باز به پیامبر میاد چیزی یاد میده؟ چطور میتونه واسطه باشه؟ واسطه در وجود جبرئیل و در تمام کمالات جبرئیل خود رسول خداست. این دور میشه دیگه، رسول خدا واسطه وجودی جبرئیل و علم جبرئیل، باز جبرئیل واسطه در علم رسول خدا باشه. همینطور راجع به اسرائیل هم همینطور دیگه. در مورد اسرائیل که میخواد کاری بکنه، تمام وجودش را اسرائیل با تمام شؤونش و تمام کمالات وجودش از رسول اکرم گرفته. خب چطور میتونه این روح رسول اکرم را این قبض کنه؟ چون خودش وجود مادون حضرت رسوله. اینا توضیحاتی داره، بحثش هم تقریبا مشکله. به هر صورت حالا از اینا بگذاریم، شاید در این موقعیتی شد صحبت کردیم. بعد این در این نزول وحی این قسمت چه کار داریم فعلا؟ که اون نزول دفعی وحی از سنخ الفاظ، کلمات، عبارات، مفاهیم نبوده. پس چی نازل شده؟ یک حقیقت ملکوتی، یک روح نازل شده. و کذالک القینا الیک روحا من امرنا. حقیقت وحی روحی است ملکوتی. اون حقیقت قرآن اصلش اونه، اساس ملکه، اونم نه ملکی در عرض سایر ملائک. دو، یعنی سنخش مثل سایر ملائک نیست حقیقت قرآن. دو، اینا رو باید کسی برسه. در این نزول حقیقت قرآن، پس دیگه این ذهنیت رو باید کنار بذاریم که این نزول دفعی، یه بار قرآن کلن آورده داده شده در گوش پیغمبر یا مفاهیمش خونده شده، یه بار دیگه هم بعد در طول 23 سال هی تیکه تیکه خونده شده. این بی‌معناست. این حرف لغو میشه اصلا. یه چیزی که یک بار انجام شد، دفعه دوم اگر حاصل باشه میشه تحصیل حاصل. چیزی که شما دارید دوباره بهتون بدن همونو، عینش رو. چون وحی از سنخ علوم حصولی نیست که نسیان حاصل بشه. اون حرفی هم که سالی یه بار قرآن نازل میشد تا پیامبر فراموش نکنن، اون حرف هم حرف غیر قابل پذیرشیه. و اون سنقره و کفلا تنسا معنای دیگه ای داره. خب پس این اصلا از سنخ علوم حصولی نیست که مفاهیم و الفاظ و اینا باشه. نزول دفعی در حقیقت یک اتحاد با یک وجود ملکوتیه. این رو توی بحث کیفیت نزول دفعی در جاهای مختلفی در قرآن هست، من جمله در سوره نمل. اونجا مقدمه معراج حضرت موسی رو که میخواد بیان بفرماین، میفهمد که و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. و قطعا تو این آیه رو یه زمانی ترجمه تطبیقی با بعضی از رفقا کار میکردیم، همین آیه کمتر از یه خط، شاید نیم خط باشه، حداقل اشتباهات در ترجمه 6 تا بود تو ترجمه های فارسی. یعنی کمترین اشتباه تو ترجمه ها 6 تا غلط بود، بیشتر هم داشت تا 14 15 تا غلط داشت. بعض از ترجمه ها این بود که این کتاب بر تو از جانب خدای حکیم و علیم القا می شود، قرآن. بعضی ها این بود که تو قرآن را از جانب خدای حکیم و علیم تلقی می کنی. خب خوب دقت کنید، القا یعنی چیزی را به کسی دادن، تلقی یعنی کسی چیزی را بخواد بگیره، ولی فعل آیه نه القاء نه تلقیه، هیچ کدام. فعل آیه تلقیه است، تلقیه. این افعال همه یک ماده دارن، تلقیه، القاء، تلقی، لقاء. بعد و هم خانواده هاش. چند بار تا حالا این گفته شده که تسامح به اعراب قرآن مکن، قرآن راحت، همینطور هر کسی با هر حالتی با هر وضعیتی سراغش بره که بهره نمیگیره. باید دقت کرد، هم باید درون رو تطهیر کرد، هم ادب مع القرآن رو حفظ کرد. و ادب مع القرآن یکی از پایه‌هاش اینه که واقعا آدم این رو باور کرده باشه در عمل و اجرا کنه که این کتاب کتاب خداست، توش هر چه دارد حساب و کتاب داره. خب اون ماده تلقیه لقائه، لقاء یعنی روبرو شدن، درست شد؟ ملاقات کردن. این لقاء را خداوند برده تو این باب این فعل. تلقا فعل مجهولم هست، تو تلقی میکنی پیامبر میشه، تو این ترجمه میشه فاعل، در حالی که تو این آیه پیامبر مفعول آیه است. دو تا مفعول داره، یکی پیامبر اکرم، یکی قرآن. فاعلش اصلا کس دیگه است. فعل تلقیه دو مجهولیه، دو مفعولیه، و هر دو تا مفعولش به صورت مجهول آمدن. یک مفعولش پیامبره، یک مفعولش قرآن. خب توضیح بیشتر، مادش یعنی لقا، ملاقات، برخورد کردن. وزن این فعل به ما چی میفهمونه؟ وزن این فعل به ما معنای تعدیه، چجوری بیان کنیم؟ خلاصه معنای این کلمه میشه برخورد، تلقیه یعنی برخورد دادن، مواجه کردن. لقا یعنی مواجه شدن، القا یعنی مواجه کردن، تلقیه یعنی دو چیز را با هم برخورد دادن، مواجه کردن. خب درست شد؟ حالا فعل رو مجهول اگر بکنیم چی میشه معناش؟ برخورد داده میشوی، و انکه و قطعا به حق و حقیقت قسم، که تو اگه این به معنای تلقی وحی باشه اصلا قسم نمیخواد که، تأکید نمیخواد که، سه تا تأکید داره این جمله. خب معلومه که پیغمبر وحی بهش میشه دیگه، بس بنا بوده پیغمبر بهش وحی نشه. این که تأکید میکنه من و یک جریان خلاف عادتی داره بیان میکنه، نوع خاصی از وحی رو میخواد بیان بفهمه، نه سنخ وحی که اینجوری ترجمه بشه که قرآن بر تو القا میشود. خب معلومه دیگه، مگه میخواست قرآن القا نشه؟ یا میخواست بر کس دیگه مگه القا بشه؟ میگه دو دو شرط هست که تأکید لازم نیست. خب نوع خاصی از وحی پس. حالا چجوری تصویر این آیه؟ فاعل کس دیگه است، دو تا مفعول داره، یعنی دو تا چیز رو داره با هم برخورد میدهد، یکیش پیامبره، یکیش قرآنه. داره مواجه هم میشه. نمیفهم و نگلت تعلم القرآن من لدن حکیم من خبیر. بحث علم نیست، بحث چیه؟ مواجه هست. مواجهه با چی صورت میگیره؟ با مفاهیم معنا داره مواجهه صورت میگیره. مواجهه جاییه که یک وجود عینی باشه، لقا صورت بگیره. وگرنه اگر وجود مفهومی یا لفظی باشه باید بگه و اینکه لتعلم القرآن، به فرضم بخواد اینطوری بگه. پس از اینکه ماده لقا داره معلوم میشه که اون چیزی که پیامبر باهش مواجه میشه از سنخ الفاظ مفاهیم نیست. از اینکه فعل مجهول و دو مفعولی آمده، یعنی این که این مواجهه توسط هر دوتا مفعولن، یکی فاعل یکی مفعول نیست، فاعل کس دیگه است، کسی داره دو وجود را به هم متصل میکنه. بعد در ادامهش میفهمد و اینک لتلقى القرآن من لدن حک. پس این قرآن اینجا قرآن مفهومی و الفاظ، این کتاب نیست. این همون قرآننیه که عرض کردیم و اینک لتلقى القرآن. البته من این آیه ذکر کردم ها، خیلی این آیه توضیح داره، در مقدمه معراج حضرت موسی هم بیان شده. من لدن حکیم علیم. بعد این کار کجا صورت میگیره؟ از جانب خدای حکیم علیم. این من لدن، باز لدن یعنی نزده، اند هم یعنی نزده، و خدا نفهمده انک لتلقى القرآن من اند الله العزیز الحکیم. لدن فرض کنید من یک کتاب از شما گرفتم، این کتابو بردم خونه، بعد سوال میکنم این کتاب من پیش کیه؟ من میگم پیش منه، دست منه، ولی دستم که نیستش که. این حالت میشه اند، یعنی کتابتون رو گرفتم الان هم تو دستمه، این حالت میشه لدن. خب یعنی چی؟ یعنی محل تلاقی و ملاقات کجاست؟ در ملکوت اعلا. و یعنی همه موجودات من عند الله، و همه ما الان عند اللهیم، ولی لد الله نیست. این حقیقت برخورد در ملکوت اعلا صورت گرفته. خب از این چی میفهمیم؟ از این را میفهمیم که هر نزول قرآن به این کیفیت با یک عروج به ملکوت اعلا توسط روح رسول اکرم همراهه. اینطور نیست قرآن بیاد به آسمان دنیا که نازل بشه، حتی در نزولهای تدریجیش ها، چه برسه در نزول دفعیش. یعنی یک ارتقاء وجودی حین نزول قرآن هست. اون نازل میشه از مرتبه ذات الهی به مراتب اسماء حسنا، و رسول اکرم در اون هر نزول دفعی، در نزول دفعی خصوصا و در نزولهای تدریجی ارتقا پیدا میکنه نفس شریفشون به اون مرتبه لداللهی. یعنی هر نزولی با یک معراج همراهه. این که میگن معراج یک بار نبوده که، دو تا معراج کلی داریم و به تعداد نزول معراج. اولین معراج تو همون نزول کل قرآنه. قرآن به قار نازل نمی شود، ملائک قار نمیان که، وجود مادی نداره که بیاد یا رو کوه و دشت و شجر و حجر پیاده بشه که. ملک کجا نازل میشه؟ در قلب. و انه محل نزول ملائک قلب انسان کامله، نه کوه و دشت. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. خب این البته الان بس کیف، همه شیرینی بس اینه که آدم این کیفیت های اینا رو درک کنه که ملک نازل میشه یعنی چی میشه، تو قلب میاد یعنی چی. نفهمیدین؟ هم پیچیده است بحثش، هم البته بسیار شیرین. همه حقایق اصلا همینجاست، جای دیگه خبری نیست. جای دیگه باید ببینیم که مثلا این سیم رو چجوری به اون سیم دیگه ببندیم، این پیچ رو چجوری ببندیم، این دارو رو کی بدیم بخوره. اینا حقیقت نیست. حقیقت یعنی درک هستی. خب پس در نزول قرآن حقیقت نزول، نزول دفعی عبارت است از نزول وجودی ملکوتی اعظم که همراه با عروج روح اعظم رسول اکرم اینا در ملکوت اعلی لد الله نزد خاص خدا با هم متحد میشن. برخورد در ملکوت مساوی است با اتحاد، یعنی جان رسول اکرم متحد میشه با اون حقیقت قرآن، اون حقیقتی که آثارش اینایی بود که عرض کردیم، کتابا سیرت به الجبال قطعت به الارض. این مس این کتاب به معنای اتحاد با اون کتابه. مس وجود مادی یعنی دست زدن بهش. مثلا مست وجود ملکوتی یعنی چی؟ ندیده میشه، نشنیده میشه، در اینجا اتحاد وجودی. باز اینا همش چگونه و چیستی و اینا داره، یعنی چی؟ اینا فقط گزارشه ها، چون بحثا رو اگه میخواستیم با جزئیاتش بگیم هم نیاز به مقدماتی داره و بعد آسیب میزنه به ذهن بدون مقدماتش گفتن. ولی بالاخره آدم گزارششو بدونه. همونطور که ملائک گرچه درک نکردن حقیقت اسماء را، ولی گزارششو بهشون داد دیگه، فهمیدن یه خبرای هست تو این عالم. حالا در همین حد گزارشش هم بدانیم خوبه. اون حقیقت قرآن وقتی که نازل شد پیامبرم عروج کردن، پس این آیه یکی از شواهدیه که قرآن نزول دفعی هم داشته، منتها اون قرآنی که نزول دفعی داشته از سنخ الفاظ و مفاهیم و اینا نیست، یک وجودی است ملکوتی که به حاملش این قدرت ها رو میده. آقا امام صادق علیه السلام از کنار کوهی رد شدن، فرمودن این قرآن نزد ماست، اما الان اگه بخوایم این کوه رو میتونیم بکنیم. و هر کسی هم به میزانی که از اون وجود اتحاد داشته باشه و برخوردار باشه قدرت ولایت و تصرف تکوینی پیدا میکنه. خب نکته بعد این که بعضی از رفقا سوال کردن که خب اگر امیرالمؤمنین، حالا امیرالمؤمنین میفهمن این کتاب را دارد، حالا کی گفته امیرالمؤمنینه این کتاب؟ اشکالی نداره صاحب این کتاب هر کی میخواد باشه، روش ثبت نشده که حضرت امیره. ما میگردیم دنبال کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه، در سال چهار بعثت وجودی باشد که این وجود سند نبوته، یعنی به عنوان یک سند و اجاز قابل طرحه، یعنی خود وجودش معجزه است، دو به خاطر داشتن این بهره از کتاب قدرت تکوینی داره، یعنی فرمانده کل عالم خلقته، در کل نظام خلقت به امرشه، به اذن خدا در کل کائنات تصرف میتونه بکنه. و بعد به شهادت اون سوره چی؟ سوره نمل، وصی حضرت سلیمان اون قدرت رو داشت. حالا اون وصی حضرت سلیمان یک دونه علم رو داشت، این کیه که کل علم کتاب رو داره؟ باید یک سمتی داشته باشه دیگه، وگرنه طرحش که مهم نیست. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه وصی سلیمان که یک پیغمبر تابع بود، یک دونه از این علم کتاب رو داشت. حالا ببین وصی سید الانبیا که سید رسولانه و غیر قابل قیاس با سایر انبیاست، اون باید چه علمی داشته باشد؟ هر کی دلش میخواد بگرده تو تاریخ ببینه این بر کی صدق میکنه. نمیشه هم آدمی نباشه تو این صحنه، که خدا دروغگو که نیستش که. آدمی با این ویژگی ها کیه؟ فردی که عصمت داره، معجزه است، معجزه‌گره، شاهد رسالت رسول اکرمه، شهادتش هم عدل شهادت قرآن ارزشمنده، در کنار شهادت خدا مطرحه. خب اینی که آقا امیرالمومنان فهمیدن مال الله آیتون هی اکبر منی، خدا اصلا آیتی بزرگتر از من ندارد، هیچ کس به اندازه من خدا نما نیست، هیچ احدی از ملک و ملکوت. بعد نکته بعد این که خب خود رسول اکرم که اینا رو واجده دیگه. خب اگر خود رسول اکرم همه این ویژگی ها رو داره و بلکه بالاتر، خب چرا خود رسول اکرم نشده؟ دو تا ویژگی اینجا هست. ببینید چه عرض شد تو جلسات گذشته، اینجوری گفته شد که هر دینی دو تا معجزه دارد اصلا ثابت، یکی خود رسولش، یکی هم محتواش. چرا خداوند به عنوان سند رسالت این دو تا رو نگفته؟ بگید قل کفا بالله شهید، قل کفا مثلا فرض کن به ماجه تو، مثلا اون چیزی که آوردم خودش روشنه که این بشری نیست، این یک. دو، خودم کافیم برای شهادت خودم، در تمدید اینو نگفته. چرا نگفته؟ چون اون کسی که میخواد شاهد باشه باید در معرفی روشنتر، آشکارتر و تجلی بیشتری داشته باشه. حالا وحی پیامبر اکرم، فرمایشات و محتوای رسول اکرم، دین اسلام، همش معجزه است، چه قرآنش چه غیر قرآنش، الا اینکه قرآن به خاطر فصاحت و بلاغتش اوسع و اجلا و اعرف از حیث بلاغت از محتوای دین بدون ظاهرش. روشنه؟ ببینید شما فرض کنید که یک محتوایی رو با دو تا قالب عرضه کنید، یک قالب، قالبی که از سطح بلاغت اعجازی برخورداره و مخاطبم این بلاغت رو ادراک میکنه، یه سطح دوم، سطحیه که اونو بدون در نظر گرفتن این مسئله دارین عرضه میکنین، صرفاً دارین مطلب رو مطرح میکنین. اینه که قرآن، آیت بودن قرآن به خاطر بلاغت و از حیث بلیغ بودن قرآن روشنتر از محتوای دینه، اینه که شاهد اولش آورده خود قرآن، قرآن با تمام ویژگیاش، هم محتواش هم ظاهرش. از اون طرف آیت بودن حضرت امیر علیه السلام هم از آیت بودن خود رسول اکرم چی اینجا آشکارتره. برای چی؟ به خاطر صغر سن، خیلی روشنه. رسول اکرم تو این صحنه چند سالشونه؟ مثلا 45 سالشونه فرض کنیم، 44 سال، 43 سالشونه. امیرالمومنین چند سالشونه؟ 10 سالشونه. ما حافظ قرآن که کم نداشتیم که، نه؟ حافظای 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله. همین وقتی که توی یک بچه 5 ساله ظهور میکنه چی میشه؟ یعنی آقا معجزه است، فوق‌العاده است. مگه چش چی کار کرده؟ مگه کاری زائد از اون 20 ساله حافظ انجام داده؟ مگه این 100 جلد کتاب حفظ کرده که اون 100 جلد حفظ نکرده؟ هر دو یک جلد واحد رو حفظ کردن دیگه، منتها اون در یک سن خاصه، این تو صغر سن این خیلی به چشم میاد. وگرنه معلومه که امیرالمومنین چیزی ندارند که رسول اکرم اونو نداشته باشه، هرچه داره از رسول اکرمه. منتها عظمت پیامبرگونه در یک بچه 10 ساله حالا ظهور کرده. از یه مثال دیگه بزنم. یه بار راجع به این الفاظ آیت الله اینا صحبت شد تو هم جلسه. آیت الله یعنی نشان خدا، اولین بار عرض شد به علامه حلی گفته شد. علامه حلی چند سالش بود؟ 10 سالش بود مجتهد شده بود. بعضی میگن 7 سالش بود. خب مثلا این بچه اول دبستان تفسیر بگه بهتر از آقای جوادی آملی، فقه درس بده بهتر از مثلا آیت الله سیستانی. عجب، این کیه؟ ما چی کار کرده؟ همین آقای سیستانی هم دارن، آقای جوادی هم دارن. ولی اینجا چی میاره؟ اعجاب میاره، چون 10 سالشه. مؤمن و کافر، دوست و دشمن، غنی و فقیر، کم فهم و نابغه، همه میفهمن این دیگه چیه؟ غیر عادیه. آیته اینه که همه بهش، اولین کسی که لقب آیت الله رو بهش دادن همیشون بود آیت الله. واقعا آدم میبینه یاد خدا میفته. خب حالا علامه حلی چقدر امیرالمومنینه؟ هیچ، نمی از یک اقیانوس میشه علامه حلی، فاصله کم نیست. یک عظمت پیامبرگونه در قامت یک بچه 10 ساله داره نشون داده میشه. در فهمونه یک بچه عظمت پیامبری داره تجلی میده. اینطوریه. مثل پیامبر رو بکنید تو سن کودکی. خب این جلا و روشنگری خب قطعا بیشتری داره دیگه، روشنه دیگه. این نکته ای که اون آیت بود. یکی دیگه از دوستان سوال داشتن، فرمود بودن که خب اگر تو این صحنه، من یه صحنه مثال زدم از اون جایی که کفار میخواستن پیامبر رو بکشن و حضرت امیر در بستر رسول اکرم خوابیدن، خب طبیعی این بود که بزنن بکشنش دیگه، حداقل بزنن تیکه پارش کنن، عصبانی بشن دیگه، ناراحت بودن ولی دست بهش نزدن. فهمدن که چی شده اگه این طوریه، چطور بعد ابن مرجم تونست بکشش؟ ببینید رو این تن نمیشن که اهل بیت، خیلی امر روشنیه. ولی یک جاهایی چی میشه؟ تجلی ملکوتی به صورت بارز ظهور میکنه. مثل چی؟ پیامبر مگه سنگ نمیزدن؟ درسته؟ تو مکه چه کار کردن؟ 13 سال زدن بود، فقط یک طرفه بود. تو مدینه است که بعد زد و خورد داره، یکی کفار میزدن یکی میخوردن. مسلمین توی مدینه که رفتن زد و خورد داشتن، تو مکه که بودن چی بودن؟ فقط بخور بخور بود، از کتک و از طعن و از لعن و از استهزاء و از قتل و دو طرفه نبود، قدرتی نبود که اونجا. ولی در یک جاهایی به حکمت بالغه خداوند نمیتونن دست بزنن، اون جاهایی که تجلی اعجازی ظهور میکنه. همینایی که پیغمبر میگن ساحر و مجنون و چندم شاعر و کاهن و امثال اینها، وقتی پیغمبر قرآن میخونن اون تجلی عظمت خودشو نشون میده، چه کار میکنن؟ نه تنها قدرت این رو ندارن مجلس رو به هم بزنن. مثلا شما فرض کنید یک کسی باهایی بیاد تو مجلس بخواد حرف بزنه، چه کار میکنیم؟ تا وارد بشه یک میذاریم تو گوشش، میندازنش بیرون دیگه. پیامبر تو هجر اسماعیل میشستن قرآن میخوندن، نه تنها اینا نمینداختنش بیرون، این یک، و نه تنها وسطش هلهله هم نمیکردن، این دو، و نه تنها نجوا یا آشکار نمی کردن این سه، اون وقت هم نمی گفتن آقا این حرفاش دروغه. چی فهمد قرآن؟ اثر رو نجوا. اثر رو یعنی چی؟ من الان که نامی که نشسته دارم در گوشی باش صحبت میکنم، کسی دیگه نمیشنم، نجوا ما آشکار دارم با یکی میگم، ببین این حرفاش همش علکی مثلا. یه وقتی اینجوری صحبت میکنم، یک طوری مواظبم که شما نجوای من را نشنوید، متوجه نشید. نجوا رو که کسی نمیشنفه، که وقتی آشکارم بکنم کسی نمیشنفه، حتی متوجه نشید که من دارم نجوا میکنم. عظمت ملکوتی بنا نیست همه جا تجلی کنه، وگرنه کی عرضه داره که یکی بزنه تو گوش ناموس خدا اگر بخواد. معجزه یه بار دیگه هم گفتگو شد، استفاده اختصاصی ممنوعه، برای شخصشون به کار نمیبرن. همون امیرال اونجا اون تجلیات تجلی کرده، ولی بنا نیست همیشه اینطوری باشه، باید حجت تمام بشه. حجت که تمام شد همه چیز امکان داره. ابو جهل یه بار میخواست بره مثلا پیامبر رو بزنه، گفت بذار من الان میرم نشونش میدم. با اینکه الان صحبت کرد با چه جوری بود شرط بس، رفت جلو که پیامبر بزنه، دست و پاش لرزید آمد اول. خب این یه صحنه، یه صحنه هم بود که زدن پیغمبر رو. یه جاهایی به حکمت بالغه خداوند تجلیات بناست برای اتمام حجت، چه به اون فرد، چه برای حاضرین، چه برای طول تاریخ بماند. ولی بنا نیست پیغمبرش خدا تو زرورق نگه داره. نخیر تو احدم که بره زخمی هم میشه، مجروح هم میشه، دندان مبارکش هم میشکنه، همه اینا هست. پس اون قرآن مشخص شد که چه قرآنیه، اون حقیقت اون قرآن، اون حقیقت ملکوتیه. وقتی که نازل میشه این درجات پایینش میشه این قرآنی که در خدمتش هستیم. اون قرآن تو این قرآن تجلی کرده به اندازه توان پذیرش تجلی قرآن لفظی و کتبی، و به همین میزان همین قرآن هم چی میشه؟ صاحب آثار میشه. به همین خاطر اون ترشح اون اثر تکوینی، اون قرآن قدرت اعجازی میده، این قرآن هم چون ترشح اون قرآن توش هست آثار داره، خاصیت ملکوتی درش هست. به همین خاطر که بی وضو نمیشه بهش دست زد، یه شیطان که تو قرآن نوشته باشه نمیشه بی وضو بوسیدش، حتی لفظش شفا میده. چه میدونم نور چشم رو زیاد میکنه، فرمودن نگاه به خط قرآن نور چشم زیاد میکنه، حافظه رو زیاد میکنه، اینا آثار دیگه، قداست داره دیگه، بی وضو نمیشه بهش دست زد. در روایت هم داریم که اگر کسی مثلا 70 بار حمد رو خوند مرده زنده شد تعجب نکنه، اون آثار ملکوتی تو این قرآن تجلی کرده. منتها اون آثار فقط معصوم بهش دسترسی داره، این آثار غیر معصوم هم دسترسی داره. خب اون شهادت خدا در قرآن که عرض شد که برای مؤمن و کافر چی داشت؟ حجیت داشت دیگه. همین که میگفتن پنبه بذار تو گوشت یعنی چی؟ یعنی عاجز بودن از مقابله دیگه، اون شهادت تامه. یعنی قرآن صامت به زبان قرآن ناطق داره عرضه میشه. خب این یک اثر ویژه داره. پیغمبر که نمی جنگید باشون دیگه، یه صحبت فقط داشت میکرد. چرا اینقدر اذیتش میکرد؟ اهرم اقتصادی، فشار سیاسی، جنگ، قتل. این چی رو نشون میده؟ نشون میده از تقابل با این کلام عاجزن. من پیغمبر که دست به یقه با کسی نشدن که. همه رو به ذلت انداخت، زمین زد که اونا متوسل شدن به این آزارها و اذیتها و درگیریها و اینا. بلکه بالاتر از این، حالا اینو در یک موقعیت دیگه عرض میکنیم، که در یه صحنه پیامبر قرآن میخوندن، همه کفار به سجده افتادن. بعد یه دفعه گفتن چیکار کردیم ما؟ مثلا مصلوب الاراده شون کرده بود. که در سوره نجم جریانش. خیلو. اینا از بحث دعایتی که شاهد آورده شده. یک نکته تکمیلی هم عرض کنم. ببینید. ولایت امیرالمؤمنین تشبیه کردن به هارون رسول اکرم. حالا در جریان هارون نکات خیلی عجیبیه. هارون وصی حضرت موسی است، برادر حضرت موسی هم هست. این یک. صحنه به صحنه هم همراه حضرت موسی است. این دو. نکته جالب این که هارون قبل از حضرت موسی میمیره. این که مرد هارون، مگه خدا نمیدونه این زودتر میمیره؟ خب وصی باید یکی قرار، خدا که مثل ما نیستش ندونه بگه آخ مرگش زودتر رسید. که وصی کیه؟ وقتی که این فرد از دنیا رفت اون چیکار کنه کارش را؟ چرا این وصی کسی قرار داده که بناس زودتر از خودش بمیره؟ این نکته داره، اگر باشه برای جلسه بعد عرض میکنم. بعد صحنه به صحنه هم همراهشه. بعد وصی حضرت موسی میشه یوشع. هارون در زمان خود حضرت موسی میمیره، بعد حضرت موسی وصیشون میشه یوشع، که بعد از عروج حضرت موسی یوشع کار را ادامه میده. خب این سوال باقی میمونه که شما که به علم بی‌نهایت میدانی، خود تقدیر کردی حیات و ممات را، که این قبلا خواهد مرد، از اول یوشع را میذاشتی دیگه، چرا اون نشده؟ اون نکته که من میخواستم از این جریان بگم این بود که در جریان سحره فرعون، باشه این برای شب آینده دیگه وقت میگذره، این جریانش انشاءالله جریان سحره فرعون و حضرت برخوردشون با حضرت موسی در جریان معرفی ولایت وصی حضرت موسی که انشاءالله برای فردا شب گفتگو میکنیم. الحمدلله رب العالمین.